جمعه 26 آذر ماه 1400، آیات الاحکام 2، نشست سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحث دیروز کشیده شد به فلسفه تفسیر، به این جهت فلسفه تفسیر مطرح شد که گفتگو از آیات الاحکام شاخه‌ای از تفسیر قرآنه، ولو بحث فقهی است. و وقتی شد شاخه‌ای از تفسیر قرآن، باید نکاتی که در تفسیر قرآن لازم مطمح نظر قرار بگیره در اینجا هم ملاحظه بشه. فضلا، سفارش میکنم شما را به عنوان حالا کسی که از روی حس داره با شما صحبت میکنه، نه حدس و گمان، بحث های فلسفه های مضاف رو در ارتباط با دانش هایی که دارید مهم بشمارید و تعجب نامهم شماری این مباحث توسط خیلی ها. گاه انسان 20 سال رو دانش تفسیر کار میکنه، 20 جلد، 30 جلد، کمتر، بیشتر، حتی کتاب تفسیر قرآن مینویسه، اما به نکات اساسی فلسفه تفسیر توجه نمی کنه. از این جهت نمی تواند کاری شایسته و بایسته و کارستان انجام بده. ولی ممکنه کسی کمتر کار کنه، کمتر بنویسد، ولی به دلیل توجه به فلسفه تفسیر کار ارزشمند میشه. در آیات الاحکام همینه. مگر من و شما در این دوره چند تا آیه بحث میکنیم؟ اما خوبه در همین محدود آیه ای که صحبت میکنیم هم رعایت فلسفه تفسیر آیات الاحکام مراعات بشه که در نشست گذشته و اسبق مورد اشاره قرار گرفت. حتما توجه کردید، حتما مطالعه کردید کدام یک از اون مسائلی که غیر مهم باشه، یا فرضی باشه، یا انتزاعی باشه، یا کمکاربرد باشه. همچنین فلسفه تفسیر البته خب ما که نمیتونیم مفصل گفتگو کنیم، از این جهت یه قسمتی رو بیان میکنیم، یه قسمتی رو آدرس میدیم، حالا یا به جلسات مشابهی که ما داشتیم، یا کتابهایی که نوشته شده، یا بزرگان محققان نوشتن، اونا رو هم ببینید. تکرارم میکنم اختصاص به فلسفه آیات الاحکام و فلسفه تفسیر هم نداره. فلسفه فقه به اعتقاد شما، مسائلی که در فلسفه فقه ندانستنش برای فقیه درسته، یا توجه اجمالی داشته باشه ولی توجه تفصیلی درست نداشته باشه. من خیلی خوف این دارم که وارد بشم یه دفعه میره کلاس به انتهاش نزدیک میشه، نمیخوام این کار صورت بگیره. فلسفه تفسیر، فلسفه اصول فقه، فلسفه دین، خب اینا رو نمیتونه یک باحث محقق اسلامی وارد نباشه، بی توجه باشه. حالا ما الان حسابمون با فلسفه تفسیره. ملاحظه کردید در نشست سابق ما یک از ظرفیت قرآن و عوامل توسع فهم و برزمین مانده ها به عنوان یک مسئله گفتیم، با اینکه اینها میتونه سه تا مسئله باشه ولی چون در یک راستاست ما شماره حالو بارا نمیبریم. مرجعیت قرآن در معارف دین بحث بعدی بود. آیا باید حد اکثری نگاه کرد یا قدر متیقن گرفت؟ خیلی راحت بعضی ها میگن خب اصلا این چه بحثیه؟ معلومه قرآن هم مثل سایر متون باید باش رفتار کرد. به اینها گفته میشه محترم، اولا سایر متون رو چیکار میکنید؟ اولا ثانیا توجه داشته باشید که قرآن قانون اساسی است. توجه داشته باشید که اهل بیت عصمت و طهارت گاهی رفتار دیگری داشتند. اینو چیکار میکنید؟ از طرفی قبولم داریم نمیشه بی حساب و کتاب تا میشه بار بر قرآن کرد. من یک مثال دیشب زدم، بذارید مثال دوم رو امشب بزنم چون اینام آیات الاحکام دیگه. یعنی ما در خود فلسفه تفسیر که مقدمه بحثمون هست و ان شاء الله در این جلسه و جلسه آتی دیگه تمام میشه، به خود تفسیر قرآن هم میپردازیم. نگاه کنید آیه 141 سوره نساء. قرآن راجع به منافقین و کافرین آیه قبلش اشاراتی داره، بعد میفرماید در خصوص منافقین الذین یتربصون بكم. من ترجمه نمی کنم که جسارت به شما نباشه. فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. اینجا میگن انا مسلم. و إن کان للكافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. تا اینجا را داشته باشید یه لحظه وایسید. فالله یحکم بینکم یوم القیامه. گویا قرآن می فرماید منافقین اشکال نداره صبر کنید، الله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دوباره ادامه میده در وصف منافقین، ان المنافقین یخادعون الله ولی کور خواندن و هو خادعهم. ببینید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سالهای ساله، دهها ساله، شایدم بیشتر صدها ساله، حالا من به قدر دانش خودم عرض میکنم، گرچه در اینجا صدها ساعت رو این آیه کار شده چون بخشی از کتاب فقه و حقوق قراردادها بوده. اول یه مقاله نوشته شد در دو سه دهه قبل، تاریخش یادم نیست، بعد تدریس شد، 20 جلسه تدریس شد شاید هم بیشتر، دوباره روش کار شد و الان شده بخشی از کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی. خواستید کتاب رو ببینید، من باشم نگاه میکنم. یک جا انظار، گفته ها، تحقیق، تتبع، آثار اومده. خب ببینید الان بس در این هست که این آیه چه دلالتی داره و حد اکثری ازش استفاده کنیم یا حد اقلی. حد اکثری چیه؟ حد اقلی چیه؟ آیه از نظر مفردات حتی مفاد تصدیقیش در نگاه اول مشکل نداره، چون کلمات همه محکمه، یعنی آیه از آیات متشابه هم نیست. خدای متعال به هیچ وجه، هیچگاه، لن نفی ابد، هیچگاه قرار نخواهد داد به نفع کافران، به ضرر مؤمنان. اگر لام رو لام نفع معنا کنیم و علا رو برای ضرر، حالا داریم یا نداریم، گفته شده، تحقیقش رو در کتاب ببینید. اگر کار به ضرر و نفع نداشته باشیم، مثلا اختصاص معنا کنیم، بگیم خدای متعال برای کافران که اختصاص بده سبیلی را برای کافران که راه پیدا کنن بر مؤمنین. این خیلی مهمه ها، که اگر علا برای نفع و ضرر باشه، اگر یک تسلطی از کافران بر مؤمنان باشه ولی در نهایت به نفع مؤمنان هست. ممکنه ما یک مربی دعوت کنیم، یک تکنسین، یک مهندس کافره، طبیعتا ممکنه بخواد به چند تا مسلمانم دستور بده تسلط پیدا کنه، اما اونا آموزش میبینن و در دراز مدت به استقلال میرسند. اگر لام لام نفع و ضرر باشه، اینجا نفع و ضرر نیست، اشکالم نداره. اگر مال اختصاص باشه مشکل پیدا میکنه، اگر آیه رو به این معنایی که حالا مشهور و معروفه بگیریم. خب ببینید اینا نکات آیه است. حالا من همون به ضرر و نفع معنا کنم، به ضرر کافران، به ضرر مؤمنین، به نفع کافران، راهی، راه تسلط، راه سلطه. خب ببینید، خدا وکیلی انصاف اقتضا میکنه که بگیم سیاق آیه، قبل و بعد آیه، این معنا رو نمیرسونه. اصلا آیه ادامه قیامته. خدا میفرماید خدا قیامت بین اینا قضاوت میکنه و اونجا هیچ حجتی باقی نمیمونه برای کافرین، بر مؤمنین. ولن یجعل الله، قرار نمیده خداوند سبیل استدلال، سلطان و حجت بر مؤمنین. یعنی فضای آیه فضای قیامت. جهت استعذار شما، روایت هم داریم که آیه مال قیامت باشه، اما یک احتمال هم اینه که مخصوص قیامت نباشه، ولی مراد از سبیل همین برهان، استدلال. ببینید کتاب رو، اینا همه بیان داره، شاهد داره. و یک احتمال هم اینه که آیه اونا رو داشته باشه. ببینید نمیگم ناظر به ظرف قیامت نباشه، یا دنیا و قیامت به معنای سبیل برهان و استدلال، اما ازش یک حکم فقهی هم در بیاریم. حالا میگید استعمال در بیش از یک معناست، استعمال در بیش از یک معنا دلیل میخواد، میگیم بله. خب قرآن از این استعمالات زیاد داره، اینم جهت استهزار. ما استعمال در بیش از یک معنا رو هیچ مانعی براش نمیبینیم، فقط میگیم دلیل میخواد و در قرآن شواهد زیاد داره که همون نزدیک به حد اکثری میشه. لذا این آیه میشه از آیات الاحکام بنابر حد اکثری معنا کردن. اینجا باید به هر حال مفسر قرآن به معنای عام و باحث از آیات الاحکام مثل شماها که دنبال آیات الاحکامه باید موضعش رو روشن کنه. البته قدری سخته، یعنی من خودم وقتی روش ائمه رو نگاه میکنم، سیره ائمه رو، سیره علما رو، حالا ما مقلد علما نیستیم ولی به هر حال باید انسان رو رفتار علما تأمل که داشته باشه، این مقدار که حق علماست و حق طبیعی کاره که خب وقتی استفاده میکنند. حالا این آیه که گاه روایتم شاهدش هست، قرینش هست، اگر اشتباه نکنم و به حافظم الان دارم تکیه میکنم، یا روایت رو معنای اول هست، معنای اول که حتما روایت اونو میدانم، نیازم به مراجعه نیست، اما رو معنای دوم حالا اصرار نمی کنم وجود داره یا نداره. ببینید میخوام عرض بکنم الان ما نمیخوایم این آیه رو تصمیم بگیریم، خواستید کتاب هست، موضع ما مشخصه و به بیانی که ما داشتیم در اونجا توسعه دادیم، ولی در کل باید این معنا روشن باشه که هم اینجا پای سیاق میاد تو کار، هم بحث حد اکثری دیدن و حد اقلی دیدن آیاته. و عجیب اینه که ما نمیتونیم هم بگیم قرآن از محاوره عمومی خارج، و اصلا خودش یک اساسی داره. نه، ما رو چه حساب میگیم در قرآن ظاهر حجته؟ رو چه حساب میگیم قرآن ظهور داره؟ اگر مانعی براش پیش نیاد قرآن ظهور داره. ما به تمسک به قرآن بدون استناد به روایت قائلیم، منتها برای اینکه خیالمون راحت بشه مراد ظاهر آیه هست و معصوم علیه السلام غیر از اون نفرموده اند، باید البته روایات رو ببینیم. ولی اگر دیدیم و ذیل آیه هیچی نبود، یا روایت ضعیف بود، یا منافی ظهور نبود، عمل بکنیم به آیه. با حفظ هنجارهای مفاهمه عقلا در برخورد با قرآن، اینم باید توجه کرد که قرآن قانون اساسیه. قرآن تا خلاف برداشت ما در آیه نباشه، اگر از آیه برداشت کردیم اشکال نداره. خب الان همین یک آیه شما تصور کنید قابل استناد باشه در روابط بین الملل در امور سیاسی یا قابل تمسک نباشه. خب قدری طولانی شد این مثال، ولی لازم بود دقیق یه جا متمرکز بشه. امروز به حسب وعده‌ای که با شما دادیم، یعنی در این جلسه، وارد بحث شرایط یا دقیق تر بگیم شروط تفسیر، شروطی که آیتم های لازم رو داشته باشه، عناصر کمال درش باشه و آسیبم نداشته باشه، ذل کمال، ذل جمال و ذل جلال باشه. ببینید مقدماتی که من میگم بعضا خیلی واضحه، برخی کمی تأمل میخواد، حتی اونایی که واضحه درجه التفاتش و به اصطلاح مثالهاش مهمه. از این جهت یه وقت عنوان ساده بود نگیم خب این که معلومه دیگه، ما میدونستیم، عجله نکنید. شرط اول که خیلی تو خودش مطلب داره، من سعیم میکنم از آیات الاحکام مثال بزنم تا جایی که میشه که به خصوص بحثمون مربوط بشه. ببینید به نظر شما شرط اولو چی باید قرار بدیم؟ قرار بود که فضلای کلاس اگر مطلبی رو، یعنی دو جلسه رو دیدند و چیزی دارند به ذهنشون میرسه به ما برسونن. ولی الان که دارم نگاه میکنم، هم واتساپ رو نگاه میکنم و اجازه بدید و هم ایتا رو از همون شمارهی که دادم، بله یکی از آقایان پیامی دادن، یعنی 4 پیام دادن. من تو درس بعد، جلسه بعد نگاه میکنم، یا بذارید دیگه ببینم اگه بیشتر نیست همین یه مورده بخونم. یه لحظه من غفلت کردم که قبلش آماده کنم، ولی قبلش هم بود بهتر بود که میخوندیم. ببینید دوستتون چی نوشتند. خانم هستند، خب نوشتند که با عرض تسلیت، تسلیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اظهار لطف کردند از ارائه مباحث ناب زیبا علمی حضرت عالی، استفاده بهره بردم، بسیار خرسندم. اینا رو بذارم کنار، هنوزم اظهار محبتشون ادامه داره. نوشتن که خواهشمندم بیشتر در مورد بحث نظام و نظام سازی صحبت بفرمایید. بسیار خوب، این مربوط بحث قبلمون بود. باز نوشتن در مورد شرایط تفصیل ذو کمال و ذو جلال، نوشتن که برخی شرایط مربوط به خود مفسر است، اخلاص در عمل، دوری از هوای نفس، صدق در نقل، فهم قرآن و چند تا نقطه، یعنی به خود مفسر برمیگرده. آموختن برخی از دانش‌ها همچون دیگر علوم از جمله صرف، نحو، علوم مربوط به شناخت حدیث مثل رجال، و کمک می‌کند که مفسر تفسیری بدور از تفسیر به رأی و ناحق ارائه بدهد. بله، یکی از پیامدشان سلام هست که علیک السلام و رحمت الله و برکاته. خب تشکر میکنیم از ایشون که در واقع قدری بحث رو از حالت خشک یک طرفه در آوردن و بحث رو مطبوع‌ترش کردن. بسیار خوب. خب دوستان نمیتونم از شما بپرسم، اگر کلاس بود سوال میکردم. اما اون بخشی که مربوط به شرایط ما همه رو داریم، اگر نکته جدیدی بود که مثلا به ذهن ما نرسیده بود خب عرض میکردم بیشتر، ولی عجله نکنید، پس اون شرایط کاملا میاد. اما نسبت به بحث نظام و نظام سازی، اگر شما تو فضای مجازی که حتما هستید، یه صحبتی من داشتم چند وقت پیش راجع به همین بحث نظام و نظام سازی، یه جام نبوده، یک بحث در تلویزیون بوده شبکه 4، یک بحث در مرکز پاسخگویی به شبهات در حوزه بوده، و یه بحث هم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چه از تلویزیون گوش کنید، از طریق تلویزیون میگن چی میگن، میزنید برنامه میاد، علی دوست، نظام، نظام سازی، چه تو فضای مجازی، توصیه میکنم ببینید. الان که دارم فکر میکنم یادم نمیاد، یعنی به ذهنم نمیاد که این بحث مقاله شده باشه. خب اگه مقاله بود شاید کاملتر از سخنرانی بود، ولی در کتاب روش شناسی اجتهاد که در آستانه چاپ شدنه این بحث مفصل ما بهش پرداختیم. لذا من میتونم به شما بگم، شما که صبر کردید و حوصله کردید، اونجا هم هست. و اخیراً قبحثات پژوهشگاه بنا بوده بخش همین قسمت از کتاب رو چاپ کنه، نمیدونم چاپ کرده یا نه. قبحثات پژوهشگاه میخواد بزنید علی دوست، نظام، نظام سازی، عنوان مقالم الان دقیقاً یادم نیست که به شما بگم، ولی خوب میتونم نگاه کنم. و بعد فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط اونها و انگاره انکار، قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. بنا بوده مثلا به عنوان سال 99 برج 10 چاپ بشه. خب مسلم اون زمان چاپ نشده چون من بعدش هم تحویل اینا دادم، ولی به اون عنوان چاپ بشه. ببینید شما خیلی بهتر از من اینا رو پیدا میکنید، ولی با همه این آدرس هایی که من دادم، ببینید خلاصه و خیلی فشرده پاسخ سوال شما اینه که ما گاهی در یک نظام فکری با یه سری گزاره ها مواجهیم که این گزاره ها الزاماً نظام ساز نیستند، میتونن اتمیک باشند، کنار هم جمع شدن، ولی هیچ بندی اینا رو به هم ربط نمیده و به یه جایی نمیرسونه. روح واحدی بر اینا حاکم نیست، نهایتا اینا درون ستیز نیستن. بعضیا خیلی راحت میگن اسلام نظام سیاسی نداره. اگر مناظره ما رو در دو هفته پیش با آقای احمد النعیم استاد هاروارد آمریکا دیده باشید، اگرم ندیدید خبرگزاری حوزه صدا رو گذاشته، البته بخش صحبت‌های ما رو و ترجمه او رو گذاشته، ولی صدای او رو نگذاشته، انگلیسی بوده. اونجا آقای احمد النعیم همینو میگفت، میگفت اون چه ما در اسلام داریم نظرات سیاسی، گزاره های سیاسی، ولی یه سیستم و نظام سیاسی نداریم. وقت ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه که اینا میگن ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم، حکومت اسلامی نداریم. حکومت باید سکولار باشه، باید بیدین باشه، نمیگن ضد دین ها، دین نباید بیاد تو ساختار حکومت، اگر بیاد کذا و کذا. این سکولار هم که میگن به معنی که حالا رایج بین ما همینه. ببینید بسر همینه، نظام سیاسی هست، نظام سیاسی نیست. اما خب ما این اعتقاد رو نداریم، میگیم دین مقاصدی داره و این مقاصد با چند تا گزاره سیاسی، نظرات سیاسی، اونم در حال نصیحت و توصیه اجرا نمیشه. شما بگو نه، اون نظرات سیاسی رو میبریم تو حاکمیت، میگیم خب حکومت اسلامی هم همینه. حالا ممکنه رو بعضی از مثلا بندهاش هم اختلاف باشه. یه بحثی ما داریم تو فقه سیاسی، من مطرح کردم حکومت اسلامی مقوم ها و تاکتیک ها و مثلا فرم ها، شکل ها، که من به او گفتم اگر ما بپذیریم در حکومت اسلامی رأی مردم رو که میپذیریم و من تعجب میکنم چرا بعضی ها رو این مسئله تأمل دارن و یه نکاتی مطرح میکنن که صدر و ذیلش با بحثای فقهی مشکل پیدا میکنه، اگر بپذیریم نزدیک میشیم به حکومت بدون که اون مشکلات که شما میگی داشته باشه. حالا بگذرم اون بحث و مناظره رو ببینید. در اقتصاد همینطور. حالا تعجب نمی کنید بگم واقعا برخی از اساتید حوزه ته دلشون همینه، میگن آقا شما از اول کتاب معاملات شروع کن، مکاسب، کتاب البی، بیع و تعریف کن، شرایط مشتری، شرایط عاقد، شرایط نمیدونم بای، شرایط عین، برو جلو. بیع تمام شد، خیارات تمام شد، اجاره شروع کن. وقتی میگی پس نظام، میگن نظام چیه؟ همین هست دیگه، ما احکام داریم. حالا بعضی هاشون، من با همه شون هم بحث کردم، بعضی هاشون میگن خود به خود نظام میاد بالا، بعضی هاشون میگن اصلا نداریم. تو اون کتاب اگر چاپ بشه انشالله اینا رو میبینید. ولی خب بعضی ها میگن نه، شما وقتی که مجموعه گزاره ها رو دیدید باید ببینید این نظام جواب میده با سایر معارف اسلام یا نه. خب یه دفعه شما یک چیزی میسازید که از درونش کاپیتالیست که هی پدر کاپیتالیسم در میاد. خب اینو میخواد بگید مثلا نظام سیاسی اسلام، ولی خب به حسب ظاهر مشکل ربا هم نداره. ربا رو هم از همین طرقی که بعضی از آقایون پیشنهاد میدن دیگه حلش میکنیم. بقیه چیزا هم که دیگه مهم نیست. شما بگو طبقات نمیدونم اجتماعی فاصله شون زیاد میشه، میگه ما هم چیزی نداریم. سرمایه متمرکز میشه در دست چند نفر، میشه دولت هم بین الاغنیاء منکم، میگن خب بشه دیگه. آیه رو چی کار میکنید؟ میگن ما خیلی کار نداریم. به هر حال حالا بیان ها، من عهده‌دار حرف اونا نیستم. این بحث نظامه که بگیم نه نظام هست و نظام سازی. ما در اون نوشته مثل مرحوم آقای سعد میگه ما باید دو بار استنباط کنیم، یک بار استنباط اتمیک گزاره ها، دوباره برگردیم استنباط نظام. تا جایی میرسه آقای صدر، مرحوم آقای صدر، چون بحثو ایشون داره، میگه که اگر احیانا نتونست فقیه با فتوای خودش نظامو درست کنه، از فقیه دیگه بگیره، یه فتوای معتبر از فقیه دیگه بگیره. اینجاست که فضلا داد ما در اومده. آقای صدر این چه حرفیست؟ اگر من رسیدم رو فتاوام به یه جایی که با فتوای من نمیشه نظام در بیاد، برم فتوای معتبر دیگری بگیرم که من قبول ندارم؟ اگر بگی نه منم قبول دارم، خب این فتوای خودت میشه. لذا این حرف رو از ضعیفترین حرفهای آقای سعد من میدونم، با اینکه ایشون شخصیت قویست. توجیه کردن شاگردان ایشون، ببینید بحث رو، چون این قسمت رو من فقط همین بحث با آقای صدر و اینها در فقه و مصلحتم آوردم، رو بحث منطقه الفراق و سیستم، حالا یه لحظه شک کردم در فقه و مصلحت یا در کتاب همین فقه و حقوق قرارداد هاست. ببینید حالا انشاءالله خودتون پیدا میکنید. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم نه آقای صدر، فقیه باید از اول همه عناصر به حق دخیل رو در استنباط ببینه، به این مشکل بر نمیخوره. اگر عقل رو ببینه، اگر مقاصد رو ببینه، اگر مجموعه ادله رو ببینه. دیر به نتیجه میرسد ولی دقیق به نتیجه میرسد. بیشتر از این نباشه. سوال بود ولی من دوستان نگن خب یه سوال بخواد اینقدر جواب بدید. سوال سوال اساسی بود و احساس میکنم ضرر نکردیم. انشاءالله این طور باشه. بریم سراغ شرایط تفسیر. یه بخشیشو من در این نشست میگم، بخشی رو در نشست بعد عرض میکنم. نشست چهارم تلاش میکنیم که پرونده این بحث رو ببندیم و برای دو جلسه بعد یعنی 5 و 6 یه آیه رو مطرح کنم، شما هم پیش مطالعه کنید، بریم سراغ او. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط تفسیر. 1. 1ی که در خودش خیلی چیز داره. از شرایط تفسیر ذوالجلال و ذوالکمال داشتن ابزار لازم. ابزار میخواد تفسیر قرآن، ابزار میخواد. طرف میخواد لوله کشی کنه، ابزار میخواد. نجاری کنه، ابزار میخواد. تفسیر قرآن ابزار نمیخواد، میخواد. ابزار یه بخشش علوم لازمه، لغت، صرف، نحو، کلی بگید علوم ادبی، علوم ادبی، تاریخ، ارم ذات العماد، ذیل ارم، شهر ارم، فارغ از تاریخ قضاوت بکنه. ائمه علیهم السلام، شاید به ابو حنیفه بود امام صادق، الان میگم به کی بود، از یک نقطه تاریخی استفاده کردن و تفسیر این مدعی تفسیر رو بردن زیر سوال. بله به ابو حنیفه بود. وقتی فهمیدن ابو حنیفه تفسیر قرآن میکنه، گفتن میدانی قرآن را و تفسیر میکنی یا نه؟ گفت بله که میدانم. امام فرمودن علم بزرگی ادعا میکنی. بعد برای این که متوجه نقطه ضعفش کنند یه سوال کردن، فرمودن و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين. این قرای ام، قرای ظاهره، چه قراییه؟ کجاست؟ نتونست. گفت فکر میکنم بین مکه و مدینه. اون اول نعم رو تبدیل کرد به احسبه، فکر میکنم. بعد حضرت فرمودن، به اونم دیگه چیزی نگفتن، به مخاطبها گفتن واقعا طریق مکه تا مدینه، مدینه تا مکه امنه؟ بعد فرمودن خب من دخله و کان آمنا چیه؟ گمکه. گفتن حجاج ابن یوساقف ثقفی که مکه رو بس به منجنیق، امن بود. ببینید تاریخ، کسی بلد نباشه نمیتونه اینا رو ردیف کنه. به هر صورت تاریخ، ادبیات، داشتن مبنا، حالا بر میگردم اینا رو ها، سیاق که اشاره کردیم دوباره بر نمیگردیم، اهمیت به اسباب نزول، شأن نزول، اینا رو من همه رو بردم تو شرط اول، ابزار. لذا فقط نگیم علوم لازم، بله علوم لازم، اما اینا باید بیاد. من یه مثال بزنم، در مشهد همیشه اساتید قوی ادبیات بودن، ادبیات عرب. در قم اگر یک طلبه ادبیاتش مثلا خوب بود، میگفتن مثلا از مشهد گرفته. این مثلا همچون چیزی ذهنیتی بود. اینو دوست دارم با اساتیدتون اگر مرتبطید ارتباط برقرار کنید. ببینید نحو از دانش‌های بسیار مؤثر در ادبیات، همین که گفتم ادبیات مشهد هم که میگفتن همین نحوش بود، مثلا صرفش بود، نحو مخصوصا نحو. در نحو دو تا مبنای اساسیه که برای مفسر و برای باحث از آیات الاحکام لازمه، نحو بصره، نحو کوفه. چه فرق میکنه؟ ببینید در نحو بصره معانی حروف 20 تا، 15 تا، 16 تا، 23 تا نیست. معمولا حروف، حروف جار یه معنا دو معنا داره. مثلا در با نحو کوفه 14 معنا براش میشماره، مغنی رو نگاه کنید. ولی به نحو بصره که میرسه میگه یه معنا داره، اونم الساق. میگیم پس بقیه رو چه کار میکنی؟ میگه بقیه باید با تضمین درست کرد. سوقمندانه فضلای الان مشهد و قم فرق نمیکنه، نجف و اینها با نحو کوفه دارن بزرگ میشن، نحو مقنی با 14 تا معنا داره، لام 23 تا معنا داره، من 15 تا معنا داره، الا 7 تا معنا داره، بعدم یکی دیگه بعد اضافه میکنه میشه 8 تا، فی نمیدونم چند تا معنا داره. خب راحت معنا میکنن. اما نحو بصره نه، یکی دو تا سه تا داریم موارد که متعدد ولی خیلی محدود. میگه بقیه تضمین شده در متعلق اون جار، یه معنایی که مثلا با این میاد. مثال میزنم براتون، فخرج علا قومه فی زینته، فخرج علا قومه فی زینته، خارج شد قارون، ظاهر شد بر قومش در زینت. خب یعنی چه در زینت؟ باید بگه مع زینته، با زینت اومد بیرون. تو فارسی میگیم فلانی با آرایش اومد بیرون، فلانی بدون آرایش اومد، نمیگیم فلانی در آرایش اومد بیرون. خب همینو عربیش کنید، باید بگیم مع نفی. خب لذا مغنی نگاه کنید، وقتی که در فی میخواد بگه معنای مصاحبت و معنای مع، به همین آیه مثال میزنه. اما نحو بصره میگه نه، تو رو خدا این کارو نکن. چه اصراری بوده که خدای متعال به جای معه فی بفرماد؟ خب همون معه میفرمود، کسی بود مؤاخذه کنه خداوند رو، یا غلط بود؟ این کارو نکنید، فی رو به معنای خودش بگیرید. اما تو خرجه که معنای ظاهر شد داره، اومد بیرون، یه معنای فرو رفتن تضمین کنید. یعنی این آدم خارج شد بر قومش در حالی از زینت، اصلا یعنی فرو رفته بود تو زینت، زینت شده بود ظرف و این مادر مرده شده بود مظروف. فی زینته و قرآن اینو میخواد بگه، زینت قارون یه زینت طبیعی نبود که یه کمی زیر ابروشو برداره، لبشو چپ کنه، لباس شیک بپوشه، نه، اصلا فرو میرفت تو زینت. اولا یک تاجی سر میگذاشت که گوشاشو هم میگرفت، مثل بعضی سلاطین هستن، نه اینو به چینار سر میگذاشتن. به علاوه دورش تا دورش این بادمجون‌ها، گرجه سیب زمینی دور قابچین، اینا هم دورش این گم بود، مثل بعضی ها میان تو این محافظ و فلان گمند. این میگیم فخرج علی قومه فی زینته، فی نمیدونم محافظان، پس معنی خودشو میده. من یه مثال براتون زدم، معطلم شدم دیگه، شما میتونید تا ساعتها مثال پیدا کنید. به همین خاطر ابن هشام گوش میکنید که نحوش بر اساس نحو کوفه هست و لذا هی معانی رو زیاد میکنه، ولی خیلی جاها هی میگه زمنه، بعضی ها گفتن تضمین شده. الان اینجا معنای 11 هم، اولا وارد بحث با که میشه، حرف البا، البا المفرده، حرف جرن لأربعة عشر معنا، 14 معنا. اولها الالصاق قیل و هو معنا لا یفارقها، گفته شده الساق معنایی است که از با جدا نمیشه، فلهازا اقتصر علیه سیبوی. سیبوی نحو بصره رو داره، میگه همین یکی رو گفته، یکی رو گفته، نه این که بلد نبوده، خبر نداشته، اقتضای مبناش این بوده. اما خب تا 14 معنا گفته شده، اولیش این، 11 همش تبعیزه. جالب اینه که ومسهو به رؤوسکم، میگه بعضی گفتن تبعیزه یعنی بعض رؤوسکم، که اون وقت این با مذهب شیعه در وضو میسازه، با مذهب شیعه. بعد میگه که قیله فی شربنه، چون یکی هم قبلش یشرب و بها عباد الله گفتن، اینم یشرب و تبعیض، معنای تبعیض میده، یشرب و مثلا بعضی از آن را عباد الله، گفته زمنه معنا روینه، شربنه معنای روینه میده. و قال از زمخشری فی یشرب و بها المعنا، نه دیگه اون دیگه تضمین نیست، اشتباه خوندم. ببینید این بحث رو جدی بشمارید فضلا، بحث من با شما ادبیات نیست. خب اگر یه زمانی میخواستیم با شما ادبیات بحث کنیم، که من قدری هم دلم تنگ شده برای بحثای ادبی، چون خیلی برای ادبیات نقش میبینم، ولی خب قطعا اون دوست داشتن عملی هم نخواهد شد، ولی این بحثا رو با هم میکردیم. خب ولی حالا که جور شده، مناسبت شده، عرض میکنم مبنا باید کسی داشته باشه. همین دوتا مبنا که من گفتم، یکی تعدد معانی در علم نحو، یکی باب تضمین، یک کتابی هست شرح و تصریح علی توضیح، این کتاب رو چند نفر، مجموعه چند کتاب از کتابایی که خوب راجع به تضمین بحث کرده. عجیبم هست که این حافظه ما دو جلده، نمیدونم اوائل جلد یک یا اوائل جلد دو هست، الان میتونم راحت بیارم ولی صدا قطع میشه، فاصله میفته. نگاه کنید، حالا دیدید صرف این که بگیم بله باید با عربیات آشنا باشه، چه جور آشنایی؟ این یه مثال بود از ده ها مواردی که غفلت میشه. دیگه حالا بحثای دیگه هم هست که من این مقدمه رو علل حساب تمام شده تلقی میکنم. خب مثلا یه چیز دیگه بگم، بحثم نمیخواستم طولانی هم شد، شما خسته شد منم خسته شدم. مثلا بحث لغت با فلسفه لغت، سه چهار تا جلسه من راجع به فلسفه لغت صحبت کردم، شاید رو سایت باشه، حالا بزنید ببینید، یا خبرگزاری ها یه زمانی چاپ منتشر کرده باشن. فلسفه لغت غیر از لغته، لغت که علم مراجعه است، اون لازم نیست که کسی مثلا حفظ کنه، یا فلانی المجد حفظش بود، خب خدا حفظش کنه، بسیار خوب، حالا علکی هم میگن ها. اما مهم فلسفه لغته، یک لغت چه کار میکنه، لغات با هم چه فرقی داره، ما چجوری باید از لغات استفاده کنیم، قول لغوی چه موقعیتی داره، اینا بحثای فلسفه لغت. خب باشه، برای جلسه آینده ادامه. الحمدلله رب العالمین.